مادران شهدای امنیت حضور دارند، بالاخره
مایه برکت خانم
شهدای امنیت هستند که برگزار کننده اصلی نمایشگاهند.
درباره بله فکر می‌کنم تموم شد.
بله و خب برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده، اقشار مختلف مردم، شبکه‌های رادیو تلویزیونی هم ان شاءالله گسترده پوشش خواهد.
ان شاءالله هم برنامه افتتاحیه رو و هم در طول 10 روز برنامه‌های ویژه خواهید داشت در شبکه‌های مختلف صدا و سیما.
همینطوره در خود صحن مصلی هم هر روز تقریبا یک رویداد بزرگ در حیات برگزار میشه که میزبان مردم عزیزمون خواهد بود.
انشالله. بفرمایید که درباره شعار نمایشگاه یک صحبت.
آینده خواندنیست شعار امسال انتخاب شده. خب ما میدانیم که نبض حوزه کتاب نبض پیشرو حوزه اقتصاده، به دلیل اینکه هر وقت که کتابخانی در کشور توسعه پیدا بکنه شما میدونید که یک مقدمه‌ای داره طی میشه برای پیشرفت اقتصادی. لذا این آینده‌ای که باید بسازیم رو باید با خواندن بسازیم. این از این باب انتخاب شده و برنامه‌هایی هم برای همین موضوع ترتیب داده شده. یک رویداد ایده پردازی تولید محتوا و در واقع تولید ایده برای ساخت آینده نمایشگاه آماده شده با عنوان نمایشگاه دوست داشتنی من، یا برای حوزه ارتباط بین سینما و کتاب یه بخشی با عنوان سینما کتاب امسال نمایشگاه داره که برای اولین بار داره اتفاق میفته.
یعنی چی چیکار می‌کنی؟
فیلم‌های اقتباسی اکران میشن، عوامل اون فیلم‌ها، نویسندگان اون کتاب‌ها در یک نشست مشترکی با هم دیگه گفتگو می‌کنن.
در نمایشگاه اکران میشن؟
بله بله بله.
در همین سالن نمایشگاه یا ساعت بعد از نمایشگاه؟
در سالن در ساعت نمایشگاه یک سالن اختصاصی پیش بینی شده و
چند تا فیلم
تجهیزات سینمایی. هر روز صبح و بعد از ظهر یک فیلم یا یک مستند در واقع داره اکران میشه.
یعنی باید بگیم که 10 روز 20 تا.
بله. با همکاری انجمن سینمای جوان این موضوع داره پیش میره. خب توجه به کتاب در مسئله سینما احتیاج به تقویت داره و ما سینمای جوان رو انتخاب کردیم برای اینکه نسل آینده سینماگران رو با این موضوع آشنا تر.
فهرست اسامی فیلم‌ها و مستندات در کجاست که علاقه‌مندان میتونن انتخاب کنن و حضور پیدا کنن؟
کلیه اطلاعات نمایشگاه در kitab.ir هست و مجموعه فیلم‌ها هم باید قبلش در واقع افراد رزرو بکنن تا ما بتونیم در مجموعه نمایشگاه در خدمتشون باشیم. همه این اطلاعات در kitab.ir بارگذاری شده.
بفرمایید که در موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی هم در نمایشگاه امسال برنامه‌ای رو دنبال می‌کنیم.
چند سالن با عنوان کوشک کتاب، گوشه نقد و سالن سرای ناشران آموزشی، سرای ناشران کودک نوجوان، سرای ناشران دانشگاهی، سرای بین الملل به برگزاری نشست‌های بحث و بررسی، نقد، رونمایی و جشن امضا برای آثار جدید می‌پردازند. این مجموعه حدود 1000 نشست رو در بر می‌گیره، 6 سرایی که در نمایشگاه داریم و سرای کارگاه‌های آموزشیمون 1000 نشست رو در بر می‌گیره. علاوه بر این ناشران هم در غرفه‌های خودشون برنامه‌های مجزایی رو دارند.
درباره شبکه تلویزیونی کتاب هم بفرمایید.
کتاب نقطه تیوی نمایشگاه رو به صورت زنده پخش می‌کنه، علاوه بر شبکه‌های رادیو تلویزیونی که از نمایشگاه به صورت زنده دارن برنامه‌ها رو پخش میکنن، اما دائما در واقع نمایشگاه روی کتاب نقطه تیوی هست و برنامه‌های مختلف حضور جمعیت و موضوعات دیگه هم پیش بینی شده. خب این شبکه تلویزیونی با همکاری سازمان صدا و سیما راه اندازی شد، در تلویبیون قابلیت دسترسی داره و در خود آدرس کتاب نقطه تیوی به نظر می رسید که ما حوزه صدا رو در کتاب داریم، حوزه تصویر رو نداشتیم که باید اضافه میکردیم. از هفته کتاب سال گذشته آبان ماه کتاب نقطه تیوی دوره آزمایشیش رو شروع کرد، در همین نمایشگاه دوره آزمایشیش به پایان میرسه و پخش اصلیش در واقع آغاز میشه.
فیلم ها و مستنداتی که اشاره کردید در این شبکه میاد در جای غیر از نمایشگاه پخش میشه؟
نه، اینها فقط در
نمایشگاه.
در نمایشگاه هست. بعضی از فیلم‌هایی که روی پرده هم داره اکران میشه در نمایشگاه در همین سینما کتاب پخش میشه، مثل فیلم غریب یا چند فیلم دیگری که هست. حالا در حوزه کودک
فهرست فیلم ها رو کجا میشه دید؟
عرض کردم در کتاب نقطه تیوی.
کتاب نقطه تیوی. بسیار خوب، نکته دیگری هست؟
خیلی ممنونم از شما و شبکه های مختلف رادیویی که در نمایشگاه حضور پیدا کردید، یک استودیوهای چندگانه ای رو آماده کردید که به مردم اطلاع رسانی بکنید.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون و حضورتون در استودیو صبح گفتگو. انشالله که در ایام برگزاری نمایشگاه هم با جناب علی همراه خواهیم بود و درباره نمایشگاه کتاب صحبت خواهیم کرد. جناب علی رمضانی قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 34 نمایشگاه کتاب تهران در استودیو صبح گفتگو با ما همراه بودند. اما از امروز ساعت 13 یک بعد از ظهر تا 14:30 ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تقدیم شما خواهد شد. الف به بسم الله تهیه کننده این ویژه برنامه جناب دهنوی هستند و سرکار خانم مجده لواسانی اجرای این برنامه را به عهده خواهند داشت با حضور استاد ارجمند جناب فروتن و البته جناب شهاب دارابیان عزیز و امین خرمی دوست داشتنی هم در این برنامه حضور خواهند داشت.
ایستگاه بعد مسلا.
نمایشگاه بیا، نمایشگاه دعوت بیا.
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
دو نمایشگاه، نمایشگاه دو نفر، نمایشگاه کتاب.
مسلا.
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بین‌المللی کتاب. الف ب بسم الله.
خب همونطور که عرض کردم از امروز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کار خودش را آغاز میکنه. رادیو گفتگو هم به صورت ویژه با شما خواهد بود از محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران. ویژه برنامه الف به بسم الله از امروز ساعت 1:30 13:00 تا 14:30 تقدیم شما خواهد شد. یک بخش دیگه هم داره، اسامی عوامل رو در بخش قبل عرض کردم، یک بخش ویژه هم داره این برنامه در بخش کتاب کودک و نوجوان. هر روز یکی از عزیزان کودک و نوجوان اجرای این بخش رو به عهده خواهند داشت. خب در ادامه بپردازیم به موضوع جایزه دانش آموزی هوادار کتاب. از فضای کتاب خارج نشیم. آقای دکتر داورپناه مدیر گروه پژوهش هنر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و روز بخیر خدمت شما و مخاطبان عزیز.
درود بر شما. درباره جایزه دانش آموزی هوادار کتاب توضیح بفرمایید.
خب این جزو رویدادهایی است که امسال برای نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده و طبیعتاً تو همه دوره‌های اخیر نمایشگاه کتاب یکی از تأکیدات بسیار جدی درباره جامعه مخاطب نمایشگاه گروه خردسالان و کودکان و نوجوانان بوده که همیشه از گروه های در واقع خیلی مورد توجه مردم بوده و استقبال بسیار زیادی هم در نمایشگاه از این بخش مرتبط با خردسالان یا کودکان و دانش آموزی انجام می شده.
بله.
و این رویداد هم در واقع در جهت تقویت این بخش و اینکه بتونه یک شوق و انگیزه ای رو در گروه مخاطب مورد نظر ایجاد بکنه. امسال اون چیزی که در نظر گرفته شده خب در واقع در امتداد سالهای گذشته است، منتها اگرچه این رویداد خیلی رویداد لازمی است و هر چقدر از این رویدادها به خصوص برای جامعه مخاطب خردسالان و کودک و دانش آموز انجام بشه بازم کمه تو کشور، ولی میتونست خیلی بهتر برگزار بشه. رویدادی که امسال برگزار میشه خیلی در واقع به قول ما پایتخت زده یا تهران محور بازم، یعنی لازمش اینه که خردسالان یا دانش آموزان در نمایشگاه کتاب حضور فیزیکی داشته باشن. خب این امکان برای
بخش مجازی که اشاره کردین داره؟
بله، بخش مجازیش خب در واقع یه بخشی است، اگر که این رویداد میتونه به گونه‌ای تعریف بشه که بعد از نمایشگاه کتاب هم در واقع به نحوی در نمایشگاه‌های استانی امتداد داشته باشه و ادامه داشته باشه خیلی بهتر بود. من پیشنهادم به دوستان و همکارانمون در مؤسسه خانه کتاب همین هست که این رویدادها بعداً در نمایشگاه‌های استانی ادامه بدن که اون جامعه مخاطب که به طور فیزیکی میتونه حضور پیدا کنه در نمایشگاه‌های استانی هم بتونه امکان حضور و فعالیت داشته باشه. خب امسال نقاشی از در واقع با موضوع کتاب جزء این رویداد هست و ارسال عکس خردسالان یا دانش آموزان با کتاب‌های مورد علاقه‌شون که میتونن به صورت مجازی ارسال بکنن. حتی به نظرم میرسید که اگر بخش‌های دیگه‌ای مثل خلاصه کتابی که یک کودک یک خردسال یک دانش آموز بتونه که خلاصه یک کتاب مورد علاقه‌ش رو توی فیلم یک دقیقه ارسال بکنه، کاری که در سال‌های قبل هم انجام می‌شده، این میتونه خیلی مشارکت گروه هدف رو بیشتر بکنه. حالا امیدوارم که همونجوری که گفتم این در واقع این رویداد نقطه آغازش در نمایشگاه کتاب باشه و بتونه بعدا در نمایشگاه‌های استانی یا در طول سال باز هم ادامه پیدا کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر بنابر پناه سازیاتون. خدا نگهدار. هفت و 42 دقیقه است و در ادامه میخوایم بپردازیم به موضوع حقوق پزشکان خانواده. آقای دکتر رنجبرزاده معاون سازمان نظام پزشکی در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، شما بخیر. عرض سلام هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو داریم و همینطور همکاران شما. سپاسگزاریم از بابت این برنامه‌ای که تنظیم کردین به سمع و نظر شنوندگان عزیز شورا برسید.
درود بر شما، ممنون از همراهی و پاسخگویی جناب عالی. بفرمایید که نحوه پرداخت حقوق و پرداخت حق و زحمه پزشکان خانواده چگونه است؟
پزشکان خانواده که در حال فعلا علی ظاهر شروع شده در سال 1402 متفاوت هست با پزشکان خانواده که از قبل در استانهای فارس و مازندران اجرا شد. اونجا به صورت مشخص و حقوق ثابتی در گذشته داشتن، الان شده تعداد مراجعانی که به اصطلاح از طریق سیستم ارجاع به پزشک عمومی یا پزشک متخصص ارجاع داده میشه و به همون میزان این دریافتیشون هست. فرض کنیم یه فرد متخصصی که بهش ارجاع میشه بیزیدش فرض 60 تومن در بخش دولتی میشه 80 تومن و پزشک عمومی که حالا در بخش دولتی بابت هر ویزیت یه مبلغی رو دریافت میکنه اون هم به اصطلاح حدودا دو برابر میشه. حالا دقیقا رقمش تو ذهنم نیست، ولی مشکلی که اینجا هست یعنی اون اهداف قانونگذار به نظر من یه مقداری تأمین شاید نشود در این مسیر و یعنی پزشک بیشتر بابت بیماری که بهش ارجاع شده دریافت میکنه. راه‌های تشویقی و کنترلی و در صورت اون مراقبت های ویژه و خاص رو نخواهد داشت. مثلا مراقبین سلامت صف اول هستن، به صداخت مقدم تلقی میشن، اونها بیمار رو ارجاع میدن در صورتی که ضرورت تشخیص بدن به پزشک عمومی. چه میزان به اصطلاح میتوانه مردم اعتماد بکنن به خط اول و صف اول و مراقبین اولیه؟ معلومه که تقریبا الان خودشون آگاهی و اطلاعاتشون در سطح بسیار بالایی است در همه امور، از جمله در امور سلامت و اطلاعاتی که در این زمینه به صورت عمومی دارند. بنابراین کمتر این رقم میخوره، یا بله. مقاومتی که مردم میکنن در برابر این که بخواد توضیحات بشنون از ناحیه خط اول، یعنی همون مراقبین سلامت، که شما ارجاع بشوید یا نشوید، حتما باید ارجاع بشوید، یعنی تقریبا مقاومت بسیار میشکنن و به حد اقل میرسه. بنابراین بحثی که اینجا هست، ما دنبال این بودیم که یه جمعیت قابل توجهی تحت عنوان پزشک خانواده تحت کنترل مراقبت سلامت و احیانا در صورت ضرورت ارجاع، این تقریبا مخدوش میشه. پزشک عمومی هم این مسیر رو دوباره طی میکنه و لذا میره به سمت ارجاع، اون هم در مطب خودش، در اون مرکزی که داره خدمت میکنه بهش ارجاع داده شده و دیگه خیلی مورد مراقبت قرار نمیگیره. به هر میزانی هم که ارجاع بدهد دریافتیش بیشتر میشود و این است که به لحاظ مالی هم به نفعشون هست که ارجاع بدن. بعد نهایتا میره متخصص ارجاع میده به بیمارستان و پاراکلینیک ها که رایگان کارشون رو انجام بدن. یعنی یه فردی که به اصطلاح تصمیم داره یه سی تی اسکنی انجام بده، از مراقبت شروع میکنه، ارجاع به پزشک عمومی، ارجاع به متخصص و اونم ارجاع به بیمارستان برای یه اقدام پاراکلینیک، از جمله مثلا امارای سی تی اسکن، کارهای دیگه. اینجاست که ما اعتقاد من بر این هزینه ها افزایش پیدا میکنه. یعنی هدف قانونگذار از پزشک خانواده و سیستم ارجاع، اولا خب مردم احساس آرامش و امنیت بکنن، هزینه های القایی کاهش پیدا بکنه و درمان ها مسیر قطعی و صحیح و اصولی خودش تیر بشه و تیر بکنه. اینا الان اتفاق نمیفته در این وضعیت. بالاخره به نظر من کار باید خیلی پخته‌تر و دقیق‌تر و اصولی‌تر پیش بره.
یعنی چه باید کرد؟
جانم؟
یعنی پیشنهادتون چیه؟ چه باید کرد؟
پیشنهاد من این سیستمی که الان طراحی شده با سیستم گذشته متفاوت هست. یعنی مثلا ما عنوانی پزشک عمومی، یا برای پزشک عمومی الان توی حد واسط شده، یعنی الان خط اول شده مراقبین سلامت، مردم الان قدم اول باید به اونها مراجعه بکنن، بعد به پزشک عمومی، بعد پزشک عمومی به پزشک متخصص، و اینجا یک واسط و رابط شده و اون هم بابت اون سیستم ارجاع هم یه دریافتی براش هست که اگر اون به اصطلاح، حالا خطرات دیگه هم هست، شاید خیلی مناسب نباشه من الان این رو چیز رو، بالاخره حدسیاتیست که ما تو ذهنمان هست در بحث این که نکنه هزینه های القایی رو دوباره بیشتر بکنه، چون که ممکنه.
یعنی چی هزینه های القایی؟
هزینه های القایی بالاخره یعنی منافع پزشک در ارجاع تأمین میشه، منفعت سلسله مراتب در سیستم ارجاع تأمین میشه، در سیستم کنترل نیست. یعنی منفعت یه پزشک بالاتر در اینه که ارجاعش بده. اگر حالا اینا ارتباطاتی هم ممکنه براشون فراهم بشه، برقرار بشه در این ارجاعات و اصال مالیشون تأمین بشه، یعنی به اعتقاد من اون جمعیت قابل توجهی که در اختیار یه پزشک قرار می گرفت و هر میزان می توانست در کنار اینها باشد تا سلامتشون تضمین بشه و به اونها امنیت بده که شما دنبال این بیماری خیلی پیگیر نشوید، من به اصطلاح مسئول کار شما هستم و لذا بمانید و این بیماری که الان شما دنبال میکنید ضرورتی برای پیگیری بیشتری وجود نداره. این صحبت ها زمانی اتفاق میفتاد که پزشک خانواده در عدم ارجاع، در یعنی ارجاعات ضروری رو فقط دنبال میشد و ارجاعهای غیر ضروری براش آسیب بود، براش ضرر داشت و منفعتش در این بود که بتوانه اون جمعیت تحت پوششش رو حفظ کنه، سلامتشون محفوظ بمانه، هزینه ها رو کاهش بده، مشوق های لازم برای اون کسانی باشه که کمترین هزینه رو بر دوش به اصطلاح دولت ایجاد میکنند و دریافتیشون بالاتر بره. این اتفاق ممکنه در این مسیری که الان ما داریم میبینیم نشود، یعنی پزشک ما مثلا 3000 نفر حقی 3000 نفر همشون به اصطلاح ارجاع بخورن، خب به همون میزان دریافتی پزشک ما هم بیشتر میشه و این هزینه ها بار میشه بر دوش دولت و هزینه های حوزه سلامت رو بالا میبره و بعد میره به سمت بیمارستان و پاراکلینیک و اینها، اونها هم هزینه ها همچنان افزایش پیدا کنه. ما دغدغه این داریم که هزینه ها باید، یعنی قانونگذار دنبال این بوده که با تشکیل پزشک خانواده از هدر رفت منابع جلوگیری بکنه، سیاست های کلی نظام که تاکید دارن هزینه های القایی باید کاهش پیدا بکنه، رضایتمندی مردم بالا بره، این اتفاق در این سیستم ممکنه نیفته. البته خوب رفتار نظام حوزه سلامت هم تلاششون رو دارن انجام میدن و امیدوار هستیم که به اصطلاح اصلاحاتی در این مسیر انجام بدن و بتوانیم شاهد باشیم انشالله آنچه که دنبال میکنیم رضایت حوزه پزشک، جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده و بعدش هم کاهش هزینه ها به لحاظ این که مراقبت بیش از پیش نسبت به اون جمعیت حاصل میشه و مردم دغدغه‌مند نیستن که از این پزشک به اون پزشک، از این بیمارستان به اون بیمارستان. این باید اتفاق بیفته و این باید پزشک خانواده ما مورد تشویق قرار بگیره، در صورتی که هزینه ها را بتوانه کنترل بکنه و هزینه های القایی رو کاهش بده. سیاست های ابلاغی هم ما معظم رهبری همین هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خداحافظ شما.
هفت و 52 دقیقه است و مهمان عزیز و بزرگواری در استودیوی صبح و گفتگو با ما همراه هستند. جناب آقای تکبیری، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران. آقا سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خدا قوت میگیم به جناب آقای همکارانتون. نمایشگاه تا کی ادامه داره؟
امروز روز آخر نمایشگاه، ان شاء الله تا 3 بعد از ظهر که برنامه اختتامیه رو داریم.
چطور بود نمایشگاه امسال؟
بسیار عالی، یعنی برای خود من بیش از حد انتظار بود. هم
از چه جهت؟
هم حضور هیئت‌های تجاری و با دوستان فرودگاه دیشب صحبت می‌کردم، ما برآوردمون که 1200 خورده مثلا مهمان داریم، گفتن نه، ورودی‌های شما که ثبت کرده بالای 1300 نفر هست. 71 کشور رو ما هیئت ازش داریم.
خیلی. از 71 کشور مهمان داشتیم.
بله بله. و علاقمندی تجار، من خیلی‌هاشون این چند روز صحبت می‌کردم.
محدود منطقه خاص هم نیست.
نه نه،
از اقصا نقاط جهان مهمان داشتیم.
ما از شرق آسیا هیئت‌های جدی داریم که از کشورهای مختلف، حوزه CIS و روسیه، حوزه کشورهای همسایه‌مون، کشور عربی جنوبمون، شرق و غربمون، شرق اروپا هیئت‌های جدی داشتیم، تو از اروپا مثلا شرقش افریقا 14-15 تا کشور هیئت داشتیم، آمریکای لاتین داشتیم، یعنی 71 کشور اومدن و تجارشون علاقمند، یعنی با علاقه اومدن و با احساس نیاز. یعنی ما یه زمانی هی تبلیغ میکنن و جنجال میکنن که به هر حال تحریمیم و اینا. اصلا شما تو برخورد، اگه نمایشگاه میومدید تشریف داشتید، از نوع برخورد تجار، رفت آمدشون، مذاکرات جدی که میکنن، اصلا یه فضای دیگه میبینه آدم. تو تبلیغات یه چیز دیگه میشنه و یه فضای دیگه اینجا میبینه که چقدر اینا جدی، آماده و علاقمند و اومدن برای مذاکره و قرارداد و خرید.
تو ما چون تاجر نبودیم موضوع پیدا نکردیم در نمایشگاه. نمایشگاه امسال رو از چند بود شاید بتونیم بگیم که متفاوت بوده. یکی خب شرایط کرونایی رو بعد از 2-3 سال پشت سر گذاشتیم و دیگری نوع نگاه متفاوتی که در راهبرد اصلی دولت 13 قرار گرفت، چه برای تعامل با کشورهای همسایه و چه تعامل اقتصادی با دیگر کشورها. موضوع شانگهای رو هم البته باید در نظر بگیریم. از این منظر بفرمایید که چه تحولاتی رو شاهد بودیم در نمایشگاه.
بله دقیقا همینطوره، یعنی این فضای دیپلماسی جدیدی که توی دولت ایجاد دولت 13 هم ایجاد شد، هم از این طرف داخل حمایت جدی همه ارکان دولت از این که همچین نمایشگاهی با این قوت برگزار بشه، هم به دلیل فعالیت قوی دیپلماسی اقتصادی دولت، اینا پیش مقدمه ای بود که به سرهاش فراهم شد. همین که ما از میگیم از این 771 کشور تقریبا 19 کشورش رئیس هیئت تجاری که اومده بود در سطح عالی بود، یعنی هیئت تجاری که اومده رئیس هیئت یا وزیر بود یا معاون وزیر بود یا معاون رئیس جمهور بود، رئیس اتاق بازرگانی بود، نشون میده اون دیپلماسی و اون فعالیت عمل اثر کرده، خروجیاش داره میاد. به شدت هم علاقه من بودن، برخی هیئت ها دعوت میکردن که حتما نمایشگاه مشابه تو کشورشون باشه، هیئت ها رو دعوت میکردن تو بخش مختلف برای مذاکره داخل کشورشون. خیلی فعالیت یک به قول معروف یک المپیک، یک فعالیت اجرایی سنگین پرکار بود برای تمام گروه های کالایی که حاضر بودن تو نمایشگاه.
خب با پایان نمایشگاه که اشاره کردیم، امروز روز آخر نمایشگاه هست، از فردا چه فضا و چه شرایط جدیدی پیش روی فعالان اقتصادی ما قرار میگیره به واسطه دستاوردهای نمایشگاه؟
یکی از بخش هایی که هنوز ادامه داره، خب یه سری از این هیئت ها حاضر هستن، یعنی ما مثلا میزبانشون بودیم برای مثلا 3 شب و 4 روز، اما خیلی ادامه دارن، شاید بگم قریب به 7-8% 10% مهمانان میمونن تا 5 روز بعد، یه هفته بعد، تا یک هفته بعد رو من آمار دارم که اینا حاضرن موندن برای اینکه و برنامه دارن برای اینکه خیلی جدی دنبال بکنن که حتما قراردادشون به ثمر برسه. و به جز اون هم این کار ادامه پیدا میکنه دیگه، قطعا برآورد ما این هست از اون پیش بینی که کردیم تا یکی دو ماه آینده بسیار این خروجی ها را ان شاء الله حتما شما میشنوید و میبینید و تو اخبار انعکاس خواهید داد ثمرات این اتفاق را. از همین الان برخی از مجموعه های یکی دو تا کشور مجموعه های تجاری اقتصادی و نمایشگاهیشون در مستقیم با ما مذاکره کردن، دعوت کردن برای کار مشترک کردن، دو سه تا کشور جدی تفاهم نامه از روز اول امضا شد، برای اینکه مراودات نمایشگاهی هم که خودش ما میگیم نمایشگاه پیشران توسعه و اقتصاده، این مراودات نمایشگاهی هم خیلی جدی ادامه پیدا بکنه، برای اینکه حتما برای توسعه روابط اقتصادی این کار لازم است.
خیلی کوتاه، ما حدود 1 دقیقه فرصت داریم، مهمترین دستاورد نمایشگاه امسال رو چی میدونید؟
همون دو تا هدفی که پیش بینی شده بود، یک کشف و توسعه بازارهای جدید و تقویت و رشد بازارهای موجود، یعنی ما تو سطح مناسبات هر چقدر مناسبات داریم تو هر کشوری مناسبات تجاری داریم، این رو افزایش بدیم که این تو هیئت‌های که اومدن خیلی مشهود بود، و کشف و استعداد بازارهای جدید که من دیشب با یه هیئت ترک هم صحبت می‌کردم، میگه بار اول ما اومدیم اینا دنبال اون توسعه، مثلا با ترکیه مناسبات داریم ولی دنبال گسترشش بود، این تو توسعه بودش، ولی دو سه تا کشور ما مثلا بیش از دو سه تا جدی که دیدیم، اینا میخوان که مراوده جدی رو با تجار ایرانی و صادرکنندگان ایرانی شروع بکنن. این دو تا هدف ان شاء الله محقق شده.
یک نکته قبل از شروع گفتگو اشاره کردید که به اشتباه عنوان نمایشگاه اکسپو 2023 اعلام شد، این رو هم بفرمایید.
اکسپو معمولا نمایشگاه‌های جهانی هستش که هر 5 سال یک بار اتفاق میفته، که اکسپو 2025 توی ژاپن برگزار خواهد شد. اما به جز اون کشورها معمولا یک اکسپو ملی دارن. اسم نمایشگاه، اسم لاتینش که حالا میگن هم نمایید، ایران اکسپو 2023 هستش که حالا با عنوان و برند نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ما
برگزار شد. بسیار خوب، نکته مونده بفرمایید.
نه تشکر میکنم، فقط تشکر ویژه دارم از رسانه ملی که این حجم از فعالیتی که فعالان اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کردن را رسانه ملی به تمام و کمال پوشش داد، واقعا از رئیس سازمان، معاونین و تمام دوستان تا همه دوستانی که اومدن، خبرنگار و همه حوزه اومدن و پوشش دادن تشکر ویژه دارم.
درود بر شما، به جناب علی و همکارانتون در برگزاری نمایشگاه خدا قوت میگیم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در استودیو صبح گفتگو حضور پیدا کردید.
سلامت باشید، آرزوی موفقیت برای شما.
زنده باشید، همراه ما باشید در زن شنونده.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو.